أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهات بس، در مصرف هر جهت دوم این بود که آیا تکلیفی که در این قسمت وجود داره فقط اکل شیئی از این حد برای خود متمتع هست، یا در کنار این عقل تکلیف دیگه هم در مورد حد وجود دارد، به اینکه بعضی از اون را صدقه بده، تصدق بر فقرا بکنه، یا علاوه بر عقل و تصدق بر فقرا یک کار سومی هم باید انجام بشه که اهدای به مؤمنین است. آیا تسلیث لازم هست، یا ما هو الواجب فقط عقل، یا ما هو الواجب عقل و تصدق هست. خب در این قسمت با توجه به آیه شریفه و روایاتی که وارد شده در باب 40 ابواب ضرب، باید ببینیم از ادله تسلیث استفاده میشه یا نه. استدلال به آیه شریفه برای اثبات تسلیث مبتنی بر این بود که کلمه قانع به معتر که در یکی از این دعای اومده به معنای فقیر نباشه، قسم خاصی از فقیر نباشه، بلکه غیر فقیر باشه، مطلق باشه و شامل غنی هم بشه. اگر اینجوری قانع و معتر را به این معنا گرفتیم که ملازم با فقر نباشه، اون وقت مستفاده از آیه شریفه در حقیقت جمع مقتضای جمع بین این دو آیه شریفه میشه سه تا، چون در هر کدوم از اینا دو تا رو فرموده، یکی از اینا که مشترک در دو آیه است، نتیجه مقتضای جمع میشه که این سه تا معن انجام میشه. ولی اگر در قانع و معتر که در آیه شریفه ذکر شده ما ملتزم به این بشیم که مقصود قسم خاصی از فقرا هستن، طبعا از آیه بیش از دو تکلیف استفاده نمیشه، یک تکلیف عقل، یکی هم تصدق به فقرا، دیگه اهدای به مؤمنین از آیه استفاده نمیشه. اما با استناد به روایات، خب اینجا در روایات متعددی اینجا عنوان تسلیث سه مورد ذکر شده، یکی از اونا هم روایت شعیب عرقوفی بود که دیروز خونده شده که حدیث 18 باب همین 40 قلت لعبی عبدالله علیه السلام سخت و فل عمرت بدنه فعینه انها رو قال به مکه قلت ایو شین و اتی منها قال کل سلسن وحد سلسن و تصدق به سلسه. خب این روایت هست، منتها این روایت مضمونش لزوم تسلیثه. اشکال در استدلال به این روایت این بود که این را در مورد حد یا اینها در مورد سوق حد وارد شده، به محل کلام ما حد واجب به عنوان جزء حج تمتع هست، از اون مورد نمیشه حکم محل بحث را استفاده بکنیم. این اشکال هم جواب داده شده به این که ظاهر اینه که این حکم حد و بدنه به طبیعی بیان شده، نه اینکه این خصوصیت داشته باشه، نه اینکه بعد سوق حد خصوصیت داشته باشه. روایت دیگه‌ای که دلالت بر این میکنه همون روایت سعیه سیف ابن عمیره است که حدیث سوم اون باب باشه. بله حدیث سوم باب که بعد سلطان کل سلسن بهد سلسن به تصدق به سلسن به تو روایت اینه سوق فی البدن فی العمر بنم این هست به همین صورت که دال بر تسلیس دار این هم در این هم در کتاب دیگه در ملعون نراقی هم در مستند که این روایت رو آوردن مطرح کرده همین رو به همین صورت آورده که دال بر تسلیس یعنی ستار را دار خود این تعبیر سل اگر هم نباشه این نواشه خود نشون میده یه چیزی هست شده دیگه چون سورس داره دیگه سورس این اون سورس سوم بیان نشده دیگه حتما یه چیزی بوده دیگه غیر از بعد این روایت صحیح بیم بود روایت بعدی روایت سیف بن عمیره است حدیث سوم باب که امون جریان سعید بن عبدالملک که امام علیه السلام به او هم فرمود اطعم اهل که سلسن و اطعم الغانب المعتر سلسن و اطعم المساکین سلسن و اینجا هم منتها استدلال به این روایت دوباره چون اون غیر از مساکین و غیر از اهل قانه و معتر را ذکر کرده تقریب استدلال برای وجوب اهدای یک سلس به مؤمنین به همون نحوی است که در استدلال به آیه شریفه اومده که باید قانه و معتر به معنای عام باشه بله قانه معتر به معنای عام از فقیر و اینها باشه نه اینکه قسمی از اقسام فقیر باشه این روایت دوم بله این یک جهت که تقریب استدلال اینه از جهت دیگه خب همون اشکالی که در روایت شعیب شده در استدلال به روایت شعیب در اینجا هم اون اشکال مطرح هست دیگه چون اینجا موردش این بود که سعید بن عبدالملک به امام باقر علیه السلام عرض کرد که اینی سخت و هدیه سوق هدیه روی نصاب مرحوم نراقی فرموده که این روایت این هم صحیحه و هم موثقه اینها وارد در سوق هدی هستند ما نمیدونیم حکم هدیه در حج تمتع با سوق هد حکمش یکیه خیلی واضح نیست پس به این روایت که نمیشه استدلال بکنن این دوتا روایت یعنی نفس اشکال در روایت شعیب عرقوفی در روایت اینم میاد اگه اونجا این جواب داده شده به اینم به همین صورت جواب داده میشه
هدیه مضمونه
بله
هدیه مضمونه
ولی اینجا نداره هدیه مضمون نه اون روایت دیگه تفصیل میده اینکه عقل اینکه میشه بخورن یا نمیخورن یا نمیشه خورد اونجا امام فرمود که در اون روایت که خوردن به اصطلاح در بعضی از روایات اومده که اون حجی که به خاطر نقص در حج هست اونا نمیشه خورد ولی اونی که به خاطر نقص در حج نباشه اون میشه حالا چه مضمون باشه چه غیر مضمون باشه چه مضمون باشه چه غیر مضمون باشه مضمون مثلا حج تمتع مضمون هست میشه ازش بخورن و غیر مضمون هم اونی که حج مستحب باشه دیگه اونم میشه دیگه. ولی این اون از جهتی که ملزم به انجام بود خب این روایت دوم روایت سومی که دلالت بر این جهت داشت در تسلیس به او استدلال میشه روایت ابی سبای کنانیست حدیث 13 اون باب حدیث 13 اون باب همین باب چه که کلینی از عده از احمد بن محمد از محمد بن اسماعیل از محمد بن فضل از ابی سبای کنانی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن لحوم الازاهی فقال کان علی بن حسین و ابو جعفر علیهم السلام یتصدقان به سلس علی جیرانهم سلس علی السؤال و سلس یمسکانهی لأهل البیت که به این صورت تقسیم می کردن که یک سلس را به همسایه ها می دادن همسایه ها هم از این که فرق در اونا نبود سلس علی السؤال که یعنی فقرا و اینها سلسی هم برای خودشون نگه می داشتن خودشون استفاده می کردن تسلیس به این روایت هم استدلال شده برای این معنا منتها اشکالی که هست در این روایات دیدی که خب این قضیه نقل فعل که این کار را امام سجاد و امام باقر علیه السلام انجام می دادن، اما لازم هست این کار انجام بشه، واجب هست یا فقط مستحبه، اینو که دلالت بر این جهت نداره. استمرار امام علیه السلام بر این کار نشون دهنده مطلوبیت و استحباب هست، ولی لزوم هم داره، اینو که نمیشه از این روایت استفاده بکنیم. اشکال دیگه اینه که مربوط به عزاهی و اینها سوال لحوم عزاهی سوال کرده، این در قاضی است، ما اون در محل بحث این که حج در حج تمتع مورد بحث وقت در قاضی حکم باشه، اگر واجبم باشه ملازمه نداره با حد این اشکال هم هست در بعضی از کلمات این اشکال شده، منتها از این اشکال ممکنه جواب داده بشه که این اون در عضویه شرایطی که در عضویه هست اگر خصوصیاتی که معتبر است اگر معتبر باشه اون خصوصیات حتما در حد معتبره، عکسش نیست، یعنی در حقیقت این عضویه یک حد نازل هست، حد مرتبه نازل هست، همه شرایط در اون نیست. بر این اساس اگر چیزی در حد واجب معتبر باشه ما نمیتونیم بگیم در عضویه معتبر هست یا نه، چون این حد حقیقی که نیست، که قربانی حقیقی نیست، ولی عکسش اینجور نیست، یعنی اینطور نیست که ما در باب عضویه یه کیفیت خاصی یا شرایط خاصی در عضویه معتبر باشه اما در حج معتبر نباشه، این عکسش رو ما نداریم. روی این حساب اگر در عضویه تکلیف لزومی باشه میشه بله حکم حج رو استفاده کرد، منتها اشکال اینه که حج تکلیف لزومی نیست که دخالت در این جهت داشته باشه، تکلیف لزومی نیست، یا اینکه شرط وقوع عضویه مستحب نیست که بلو وجوب شرطی هم باشه، به این عنوان هم ثابت نشده. اگه ثابت بشه در یه امری که ظاهری باشه که این به عنوان شرط باشه، اگه ثابت بشه یه جایی تکلیف در مورد عضویه، چه حکم در مورد عضویه ثابت بشه، تقید در مورد عضویه ثابت بشه، چه تقید منعیس حکم تکلیفی چه حکم وضعی از باب وجوب شرطی، اینو میشه به حد تعدی کرد، ولی از جهت صغروی آیا در اینجا ثابته یا ثابت نیست، اون چی که در روایت عوی سوای کنانی اومده مجرد نقل فعل، نقل فعل بله دلالت بر این نداره که شرط صحت عضویه و وقوع قربانی به عنوان عضویه این جهت باشه. عمده همون دو وجه دو تا روایت هست با استدلال به آیه شریف. این جهت دوم از بحث. جهت سوم از بحث در اینجا اینه که آیا حالا که ما قائل به تثلیث شدیم که سه قسم در مصرف هر باید سه قسمت بشود، آیا این سه قسمت کردن به تساوی باید باشه، سه قسمت مساوی کل اون قربانی را گوسفندی که قربانی میکنن اینو به سه قسمت مساوی تقسیم بکنن، یا اینکه مقصود این که سه جز بشه، سه تکه بشه، حالا هر تکه یکی تکه دو برابر تکه دیگه باشه اون مشکلی نداره، آیا به صورت مساوی باید باشه یا نه. خب اینجا ظاهر کلمات فقها در اینجا اینکه تعبیر کردن که تثلیث لازم هست، ظاهرش اینه که سه قسم متساوی باشه، بله سه قسم متساوی باشه، نه اینکه فقط سه قطعه بشود، نه سه قسمت متساوی به صورت سه قسمت متساوی تقسیم بشه. ولی آیا دلیل بر این مطلب داریم یا دلیل نداریم؟ خب اینجا در عنوانی که در خود آیه شریف
عنوان این بود که از این بخورید و از بر بخشی را به مثلا قانع و معتر بخشی را به او بدید، اما به چه صورت اینا دیگه نفرمود. اصل این که به این کیفیت باید مصرف بشه، اما تقسیمش از جهت کمیت چجور باشه اینا از آیه نمیشه استفاده کرد، فقط اکل و اینه. در بله روایت در اون روایاتی هم که برای تسلیف استفاده شده، روایت بله روایت شعیب عقرقوفی که حدیث هجره بود و روایت سیف ابن عمیره که حدیث سوم باب بود که به اونا استدلال شده بود، خب این در خصوص عنوانی که درش بارش شده بود عنوان سلس بود، خود سلسن بله کل سلسن در اون روایت امام علیه السلام اینجور هم بود کل بله سلسن به عهد سلسن در روایت شعیب فرموده، در روایت در اون روایت سیف ابن عمیره به همین صورت وارد شده بود که اطعم اهل که سلسن، اطعم الغانم و المعتر سلسن، اطعم المساکین سلسن، عنوان سلس در اینجا وارد شده. آیا از این عنوان میشه تقسیم به تساوی را استفاده بکنیم یا نه؟ اشکال شده که ما از اون چی که در این روایت اومده سلسن یعنی سه قسمت بکن، نه اینکه حتما به سه قسمت متساوی تقسیم بشه، به اینکه به صورت سه تا قسمت متساوی از این عبارت در نمیاد. رو این حساب بله نمیشه از این به تساوی این را استفاده بکنیم. این اشکال یه اشکال دیگه هم اینه که ما اصلا در مولد از این به این دو روایت نمیتونیم استدلال بکنیم، چون این دو تا روایت در غیر حدی تمتع، در غیر قربانی حج تمتع وارد شده، در سوق حج وارد شده. تسلیف در اونجا رو قائل بشیم که تقسیم به تساوی در اونجا رو قائل بشیم که ربطی به حج تمتع نداره. خب ولی خب جوابی که از این اشکال میشه داد نسبت به اشکال دوم، فرض اینه که گفتیم از این روایت استفاده میشه که حکم حد فی حد نفسی این هست، طبیعی حد فی ایم مصداق تحقق اینه. اما اشکال اول که عنوان سلط در این روایت فقط اشاره به سه قسمت هست نه به سه قسمت متساوی، لاینی که فقط این مورد رو میخواد بیان بکنه و الا این که ملتزم بشیم به این که بله سه قسمت متساوی باید باشه و هر شخصی سه قسمت را یه قسمت از سلس را یک سلس این را حتما باید بخوره، این که به اصطلاح قابل التزام نیست، معهود نیست که کسی به این معنا ملتزم شده باشه. به اصطلاح از این ممکنه جواب داده بشه به این که اون چه که ما باشیم ظاهر این حدیث که امر به تسلیث کرده سلسن و هم در اهدا هم در عقل هم در تصدق عنوان سلس ذکر شده، خب اون عنوان سلس یعنی سلس حقیقی یک سوم حقیقی، نه اینکه فقط قسمت سه جز بشه. مقصود از سلس احد اجزای ثلاثه نیست، یعنی یک سوم مشتمل بر خصوصیت کمیت هم هست، نه فقط قسمت این رو داره. این ما هم بکنیم سلس را بر غیر این خلاف ظاهره. ظاهر سلس همونی که از نظر کمیت هم به اندازه سلس باشه، نه سه قسمت ولو متفاوت بلکه سه قسمت متساوی. میمونه این اشکال که اگه این سلس باشه لازمه این حرف اینه که بل ماه و الواجب خوردن یک سوم گوسفند وارینگ چنجیری ممکن نیست و ثانیا هم که معهود نیست. اگه این باشه خب اگه لازم بود که هر کدی یک سوم گوسفند بخوره در قربانی این باید نقل میشد دیگه، باید همه باید ملتزم به این میشدن. یعنی اموریست که بله اگه بدن باشه این که به اصطلاح ممکنه در این جهت نیست که به اصطلاح یعنی ممکن نیست خارجن اگه بود از امور لازم بود واضح در این جهت میشد. خب این را بله این نسبت به این اشکال ممکنه جواب داده بشه به این که اینجا اگر عقلی که برای چیز قرار داده میشه عقل خود شخص باشه خب این اشکال در این صورت وارد میشه، ولی اگر مقصود از عقل او اعم باشه از این که خودش بخوره یا این که به نزدیکانش بده، همونطور که در اون روایت سیف ابن امیده این بود که اطعم اهلکه، و اگه این باشه خب به این قابل التزام دیگه منتها، یعنی این را سورسش را باید به او قرار بده، سورس دو سورس دیگر را باید بله دو سورس دیگر را باید به دیگران قرار بده، اینم باید یک سورسش را برای خودش قرار بده، خودش به معنای اعم از نفسش و اهلش اقرباش، این قابل التزامه که به این معنا باشه، چون ممکن میشه در این تقدیر دیگه اونچه که از آیه استفاده میشه اینه، منتها این تکلیف مثل بقیه تکالیف مشروط به قدرت هست، اگر امکان داشته باشه این کار لازم است انجام بشه، ولی اگه امکان نداشته باشه خب به نحو دیگه‌ای عمل می شود به این صلفی که برای او قرار داده شده، به طوری که تبذیر و تضییع مال حساب نشه، این شخص صلف خودش را وقتی نمیتونه بخوره این را هم به دیگران هدیه میکنه یا به فقرا صدقه میده، در جایی را که ممکن باشه اینه، و این تکلیف مثل بقیه تکالیف مشروط به قدرت، لزوم امتثالش مال جاییست که مکلف قادر باشه، نسبت مواردی که قادر نیست این تکلیف به این نه قابل انجام نیست. این پس این که لازمه التزام به تسلیس وجوب عقل کل حاج کل متمتع لسلس قربانی است و این قابل التزام نیست، این به این صورت این اشکال بله جواب داده میشه، ولی ممکنه مستشکل برگرده به این که خب این با توجه به این که بله به صورت عام مقدور نیست، به صورت عام مقدور نیست، اگر تکلیف به این نحوی به چیزی متعلق بشه که نسبت به نوع موارد غالب موارد مقدور شخص نیست، ما باید از این غیر مقدور بودن عمل نسبت به نوع استفاده بکنیم که مراد از اینجا متعلق تکلیف چیزی غیر از او هست، و الا نمیشه امری را که لحاظ غالب موارد غیر مقدور هست خطاب را بگیم حمله بر همین معنا بشه منتها در غالب موارد بهش عمل نشد. اینجا هم اگر فرض این باشه که مفروض در بحث اینه که عقل هر یک متمتع نسبت به سورس به لحاظ غالب موارد ممکن نیست، وقتی پس امر به عقل شده نمیتونیم این از باب تکلیف وجوبی باشه، خب در قسمت عقل تکلیف وجوبی نیست، در دو قسمت دیگه هم سورس به اون معنای تکلیف وجوبی هم طبعا نمیتونه باشه، این اشکال ممکنه دوباره به این صورت تقریب بشه، ولی اینم به تقریب دوم هم این اشکال قابل جوابه به این صورت که درسته که در اینجا ظاهر اینه که هم ما باشیم و باقت نظر قرائن خارجیه ظاهر اینه که هم سلس حقیقی را به فقرا صدقه بده، سلس حقیقی را به بله سلس حقیقی را به مؤمنین اهدا بکنه، سلس حقیقی دیگر را خودش بخوره، ظاهر اولی در اینجا اینه، ولی این قسمت که خودش بخوره این قسمت که سلسش را خودش بخوره اون مقداری که بله میشه استفاده کرد با توجه به اون چه که در حجت الوداع نقل شده از قضیه قربانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین اینه که در اون مقداری که لازم هست، اونی که لازم هست اینه که دو ثلث دیگر حتما باید از خودش خارج بشه، به دیگران داده بشه. ثلث دیگر را میتونه برای خودش قرار بده، ولی مقداری از این را هم باید بخوره. اما اینکه ملزم باشه در این قسمتش قرینه داریم، ولی اینکه اون دو قسمت دیگر را کمتر از ثلث بده اونو قرینه نداریم. ظاهر اولی تسلیف به معنای حقیقی در هر سه قسمته، ولی این قسمت اکل که فرموده ثلثش را هم خودت بخور، اون مقداری را قرینه داریم برای اینکه اون مقدار لازم است که مقداری خورده بشه، بیش از مسمى لازم نیست خورده بشه. با فرض اینکه بیش از مسمى لازم نیست خورده بشه، هم میشود کلو منها، این هم میشه برای اینکه یعنی ثلثش را میتونید خودتون ازش استفاده کنید. این نسبت به این ثلث دیگه در اختیار شما هست، لازم نیست این را به مؤمنین هدیه بکنید، لازم نیست به فقرا هدیه بکنید. اینو میتونید برای خودتون نگه بدارید، یه مقدارش خودتون بخورید، بقیه‌اش هم دیگه اون مقداری که مخاطب کوهان
دارید مثلا از کوهانش
سلامش رو بخواد، سلام کوهانش. اون که روایت اون که حضرت هم آبگوش اینا درست کرده بودن که مقداری حضرت خوردن دیگه. پس این مجرد این که اکل کل متمتعن به خصوصیهی ممکن نیست و ما نمیتوانیم ملتزم به وجوب اکل صرف بشیم، پس باید از ظاهر روایت در تسلیف حقیقی رفعیت بکنیم، نه قابل اخذه. به جهت اینکه ظاهر روایت و هرچند تسلیف حقیقی در هر سه قسمت هست، ولی در دو قسمتش دلیل برخلاف نداریم، در یک قسمتش به خاطر دلیل برخلاف رفعیت از این ظهور میکنیم، میگیم اون مقداری که لازم هست مسمای عقل، بیش از اینش دیگه در اختیار خودت هست.
مضمون رو میتونه بخوره در خوری کفاره، اون دو سوم هم خوردش کار نداره، مضمون نیست.
آخه این روایت ما فرض اینه از این روایت داریم، این روایت میگه تسلیث بکن، نسلسش رو به اونا بده،
مضمون نیست به اصطلاح مضمونه.
نه اون روایت مضمون بخواد بگه که هر عقلی که چیزه برای نقض نیست میشود خود، نه چه مقدار حتما لازم است بخونین که اون وجوب عقل اون جواز رو داره میگه، اما همهش رو بخوره یا نه این که کیفیتش رو بیان نکرده. اون عقل این که میشود خورد یا نمیشود خورد، این روایت این روایت شعیب و روایت سیف گفته باید دو سلس از این حجر خارج بشه، از خود شخص به بیرون داده بشه، به اهل، به مؤمنین به عنوان هدیه، به فقرا به عنوان صدقه. این جهت سوم. جهت چهارم از بحث اینه که آیا در این دو ثلثی که بر شخص لازم هست از خودش خارج بکنه به طرف دیگران بفرسته که یه ثلثش به مؤمنین، یه ثلثش به عنوان هدیه هست، یه ثلثش هم به عنوان صدقه هست، آیا در اون من یطفع الی از اشخاص که ثلث اول به ثلث دوم را، ثلث فقرا به ثلث غیر فقرا را به او میدن، آیا ایمان شرطه یا اینکه نه به هر شخصی ولو مؤمن هم نباشه به هر مسلمانی میشود داد، یا بله به هر مسلمانی می شود داد، یا حتی مسلم هم نباشه به کافر هم می شود این دو ثلث دیگر را داد. هر کسی پیدا شد در این قسمت به اصطلاح قربانی در دسترس بود، گوشت قربانی رو به او بدیم مانعی نداره. خب اینجا از نظر فتوا در کلمات مشهور قید ایمان به عنوان یکی از شرایط هم در فقیر که یتصدق علی و هم در مهدائله قید ایمان ذکر شده، منتها در مقام استدلال بر این مطلب در بعضی از کلمات اومده که ما دلیل خاصی برای مطلب نداره، فقط اجماع و تسالم این هاست. فعلا اگه اجماع در کار نباشه دلیل نداره. اون وقت آیا مسئله به همین صورت هست که دلیل فقط اجماع هست، به طوری که ادله اطلاق داره با مخلدای اطلاق ادله عدم اعتبار هست، یا اینکه نه در مقابل اطلاق ادله لفظیه ما دلیل برخلاف داریم؟ خب در اینجا ما باشیم و آیه شریفه و همینطور بله دو تا روایت شعیب و روایت سیف، اونی که درش اومده عنوان فقیره یا عنوان قانع در قسمت هدیه اهدا هست، اهدا نداره که به چه کسی اهدا بکن، به خصوص مؤمن. یا در آیه شریفه هم باعث فقیر ذکر شده، شرطی برای فقیر ذکر نشده که مؤمن باشه. در قسمت قانع معتر که مربوط به شامل اغنیان میشه غیری ذکر نکرده که حتما از مؤمنین باشه یا غیر مؤمن. پس اطلاق ادله‌ای که حتی اون ادله‌ای که ازش تسلیث را استفاده کردیم، مقتضای اطلاق ادله فقط اینه که عنوان فقیر کافیه، به شخصی باشه که به او هدیه بشه، شرط خاصی من ایمان به غیر ایمان در او اعتبار نداره. ولی آیا در مقابل این اطلاق میشه به دلیل دیگه این غیر را اثبات کرد یا نه؟ اینجا در کلام مرمای خوی اومده که ما در این قسمت به روایات در باب مستحقین زکات استدلال میکنیم. در ادله زکات اومده که بله این زکات را به غیر مؤمن نمیشود داد، مصرف زکات فقط مؤمنین هستند، غیر مؤمن نمیشه به اونا زکات بدیم. ما به اون ادله استدلال میکنیم و استدلال به اون ادله هم از باب قیاس نیست که ما بگیم که چون در باب زکات ثابت شده، در باب زکات اختصاص دارد به فقرای مؤمن، پس حدی هم سهم فقرا هم اختصاص به مؤمن داشته باشه. از باب قیاس نیست که چون در اون مجرد اینکه در اونجا هست پس کش میکنیم که حکمی در محل بحث را، نه، ما به بعضی از تعبیراتی که در اون روایات اومده استناد میکنیم به این بیان که از اون تعبیرات استفاده میشه که غیر مؤمن اهلیت برای صدقه گرفتن و برای احسان را نداره، اهلیت برای صدقه احسان را نداره. این از اون روایات ما استفاده این معنا رو میکنیم، نه اینکه فقط اون روایات حکم زکات رو بیان بکنن و ما بخواهیم تصریح بدیم حکم زکات را به محل بحث تا از موارد قیاس باشه. حالا اون روایات کجاست؟ اون روایات را همطور که اشاره شده در کلام مرموهای خویی، اون روایات و صاحب وسائل در باب پنج از ابواب مستحقین زکات، اونجا باب پنج ابواب مستحقین زکات روایات اونجا جمع آوری شده. در بعضی از روایات عنوان اینه که سوال مثلا در روایت اسماعیل بن سعد اشعری، سیه اسماعیل بن سعد اشعری، حدیث اول اون باب سوال اینه که از زکات را میشود فی من لا یعرف، که مؤمن نیست به او بدیم یا نه؟ امام فرمود نه، زکات را نمیشه، ولا زکات فطره، زکات نه زکات فطره نه زکات ابدان، هیچ کدوم را به اونها به اصطلاح نمیشه داد. خب این روایات در مورد زکات، این عنوان عامی در این روایات ذکر نشده. یا روایت بعد زریس که درش اومده که ما این عام بله سوال کرده در حدیث سوم اون باب که سوال کرده که زکات داریم، اینو در این زکات رو به کجا صرف بکنیم؟ امام علیه السلام در اون روایت زره در صحیح زره فرموده فی اهل ولایتک، فقال اینی فی بلاد لیس بها احد من اولیائک، فقال الاسب بها الى بلدهم تدفع الیهم ولا تدفعها الى قوم. اینا به اصطلاح به دیگر به همون اهل ولایت در اونجا صرف کن. یا در روایت عمر ابن یزید که حدیث پنجم اون باب باشه عنوانی که بله درخشید این روایت نه این روایت جز روایاتی که یه تعبیر درش اومده که استفاده عام میشه ولو در بعضی از روایات اون باب مورد بله حکم تعبیری که امام علیه السلام فرموده ان در خصوص مورد زکات هست و عنوان عام ازش استفاده نمیشه مثل این روایاتی که خونده شده یا روایت درک روایت فضل ابن شازانه که لا یجوز ان یؤتى الزکات غیر اهل الولایه ولو اینجوریه ولی ما بعضی از روایات را داریم که ازش عنوان مطلق استفاده میشه. بله این مثل این که در روایت در حدیث بر شماره 5 از همون باب 5 اومده که صدقه بر نصاب علی زیدی و علی زیدیه فقال لا تصدق علیهم بشیء ولا تسقهم من الماء ان استطعت که این بله از بینها حتی اگه قدرت بر این داشته باشی که آب را هم بدی به این کار را انجام نده و این نشون میده که اینها اهلیت این جهت را ندارند. نه این اینکه فقط صدقه به اونها داده نمیشه عنوان مطلق صدقه هست عنوان مطلق صدقه شامل صدقه در حد هم میشه عنوان مطلق صدقه شامل در حد هم میشه بلکه امام علیه السلام بالاتر فرموده حتی یک قطره آب هم در صورتی که ممکنه به اونها داده نشه ولی مورد اون روایت ناسب نسبه ناسبیت مطلق مخالف را نمیگیره. بله این در روایت دوم روایت ششم اون باب که روایت عبدالله ابن ابی یعفور باشه اونجا امام سوال کرده از امام که زکات به چه کسی داده بشه امام فرمود مال اصحابته قلت و فین فضل عنهم فقال فعید علیهم اگه از اصحاب و مؤمنین اینها چیز نشدن این به اینا دادم باز اضافه اومد بقیهشو به کی بدیم دوباره امام فرمود بقیهش هم به اونها بدید قلت و فین فضل عنهم قال فعید علیهم قال قلت و فین فضل عنهم قال بله فعید علیهم قال قلت و فین هم به صورت تکرار تا آخر قلت و فین نوعت سوال منها شیعان به اونایی که سوال میکنن به اونها بدیم قال فقال لا والله الا تراب الا ان ترحمه فان رحمته فاعطی کثرتم ثم اوم بیدی فوضع ابهامه على اصول اصابه. حضرت فرمود که نه اونا فقط لا والله الا تراب اینا اهلیت برای اینکه چیزی به اونها داده بشه ندارن. حالا از یا در اون روایت بعدی امام فرمود که بعد اون روایت که شما اگه مؤمن رو پیدا نکردید به غیر مؤمن زکات نمیتونید بدید مال غیرهم الا الحجر مال غیرهم الا الحجر حدیث در اون حدیث 7 روایت یعقوب ابن شعیب حدیث 7 اون باب مال غیرهم الا الحجر این نشون میده که اونها اهلیت برای این جهت ندارن اون حساب فرمانه ما به این روایات استدلال میکنم حالا یه بعضی از نکات هم در استدلال به این روایات هست
نسبت به واحده
یه واحده نمنحات الله رسوله باشه بعض جا باشه جایی که اون به غرض چیز باشه که حتما معلوم ولی اون همون مواده هم اون مال جاییست که در حال چیز باشه.